بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای رهایی از قرار که باعث بسیار معامله است، چند تا فر را مطرح کردن. یکی این که اون کالا اگر مما لا یفسده الاختبار است، باید به وسیله اختبار سلامت و عیب او مشخص بشه، و اگر چون چه مما یفسده الاختبار هست، به وسیله ذکر وصف و سایر اموری که رافع قرارن قرار برطرف بشه. اما در فرع اول که ما لا یفسد الاختبار بود، وجوه ذکر شد، یکی اختبار هست، یکی تصریح به شرط است، شرط سلامت، یکی تضمین شرط سلامت است، یکی براءت از عیوب است به اون معنایی که قبلا بازگو شد، یکی بنابر سلامت است، اصالت و سلامه به ماننده اون. اینها اولا در طول هم، بعضی ها در طول همنه در عرض هم. ثانیا معنای اختبار روشن است، تصریح به وصف شرط روشن است، تضمین شرط روشن است، براءت از عیوب به این معنا که فروشنده گزارش می دهد که این منزه از هر نقص و عیب است، و این گزارش به حسب ظاهر خبر است، ولی خبری است به داعی انشاء الغا شده، یعنی من متعهدم که این فاسد و معیب نیست. اینا همه قابل قبوله. اما اصالت و سلامه یعنی چی؟ مرحوم شیخ رضوان لره در بعضی از موارد دارد که دلیل بر این اصالت و سلامه نیست، برای بر سلامت نیست. گاهی از فرمایشاتشون برمی آید که به این اصالت و سلامه یا بنای عقلا بر سلامت اعتباری هست. اون چی که نقد پذیره اینه که ما در اعیان یه اصلی داشته باشیم به عنوان اصالت و سلامه، نظیر اعمال و افعال دیگران، که اگر ما شک کردیم بگیم زعم را اخی که علا احسنه، یه همچه اصلی نداریم. ما درباره فعل خودمون قاعده فراغ و تجاوز داریم، کاری که انجام دادیم نمیدونیم صحیح است یا نه بر اساس قاعده تجاوز و یا قاعده فراغ که با هم فرق دارن. میگیم شک بعد از محل اعتبار ندارد، این نمازی که خوندیم درست است، این وضوعی که گرفتیم درست است و ماننده اون، این عملی که خودمون انجام دادیم درست، کاری هم که دیگران انجام دادن، خرید و فروشی که زید و عمرو با هم انجام دادن، ما نمیدونیم صحیح است یا نه، یا اصالت و صحیح زعم را اخی که علا احسنه و مانند اون داریم. پس اصالت و سلامه، اصالت و صحه در افعال خودمون داریم، اصالت و صحه در افعال دیگران هم داریم و مانند اون. اما اصالت و سلامه در اعیان یعنی چی؟ ما کجا همچه اصلی داریم که این کالایی که میخوام بخریم نمیدونیم سالم است یا نه، از سلامت است؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که در بعضی از امور سلامت معیار است، در بعضی از امور وثوق به سلامت لازم است. ولو سالم واقعی هم باشد مشکل حل نمی کند. اون چه که در مسئله قرار مهم است، اطمینان به سلامت است، نه سالم بودن او واقعا و رو شما مطمئن نباشی. اگر یک کالای واقعا سالم است ولی خریدار از سلامت او بی خبر است، میشه قراری دیگر. وقتی جهل به سلامت دارد و این جهل هم باعث خطری بودن این معامله است، خب این مشکل دارد دیگر. پس وجود واقعی سلامت مشکل قرار رو برطرف نمی کند. اون چه که مشکل قرار رو برطرف بکند وسوق و طمأنینه طرفینه. پس ما یه همچه اصلی در اعیان داشته باشیم، اصالت و سلامه، اصالت و صحه نداریم اولا، داشته باشیم مشکل ما رو حل نمی کند ثانیا. حالا برفرض او واقعا سالم باشد، اما اطمینان که پیدا نمی شده. اگر چون چه برسیم به سراغ استحساب، بنای عقلا تو در خلال بحث‌های قبلی هم استحساب اشاره شد که استحساب یه امر عقلایی و اینا نیست، اگر نمی‌شد اماره. بنای عقلا بر مسئله استحساب نیست که بگن چه هر چی که قبلا بود الان کماکان است و آثار صحت برش بار کنن، وگرنه استحساب نظیر خبر عمل به خبر واحد می‌شد اماره. برای اینکه عقلا که امر تعبدی ندارن که. اگر بنای عقلا و روش عقلا بر یه امریست، برای کاشفیت اوست، وگرنه عقلا که امر تعبدی ندارن. نپذیرفتن، غالب اینها اصول عملیه میدونن، مخصوصا درباره استحساب که نظر این قالب بزرگان اصولی اینه که استحساب یه امر تعبدی است، جز اصول عملیه است که شارع تصویب کرده است، نه اینکه نظیر عمل به خبر واحد باشه که بنای عقلا بر آن است و شارع امضا کرده باشه. عمل به خبر واحد و خبر وثق اماره است، مورد وثوق عقلا است، عقلا عمل میکنن، شارع به همون امضا کرده. عقلا که امر تعبدی ندارن، اگر دارن باید اماره باشه، به حال کم چیزی به در عقلا نیست. نه، اگر یک چیزی قبلا سالم بود الان نمیدانیم خود به خود فاسد شد که اقتضا را از دست داده باشه، یا عاملی از بیرون تاری شد سلامت او را از بین برد که مانعی پدید آمده باشه، در این گونه از موارد اگر چنون چه اطمینان پیدا بشه به اینکه قبلا سالم بود الان کماکان، بر می توانن به استناد اصالت و سلامت بکنن. ولی این طمأنینه است، نه اینکه ما یه شکی داریم در مرحله بقا و یک علمی داریم در مرحله حدوث و تعبدن می گوییم به این شک اعتنا نکنیم. این چنین نیست. یه اصل دیگری است به اون که از زنو یلحق الشیء بالعمل اغلب که خواهیم گفت. خب پس بنابراین این دوتا اشکال تو خلال مساله باید مطرح بشه. اشکال اول این که ما اصالت و سلامه، اصالت و صحه در افعال خودمون داریم، قاعده تجاوز داریم، قاعده فراق داریم، مارندون اصالت و صحه در کار فعل در فعل مؤمن داریم، طبق روایات داریم، اما اصالت و سلامت و اعیان و اشیاء و کارهای خارجی مون نداریم. یه اصلی داشته باشیم که شارع مقدس برابر اون اصل بفرماد، طبق اون اصل بفرماد، به اینکه اصل در اشیاء اینه که سالم باشه، هم چیز نداریم. حاضا اولا خب حالا میرسیم به از زنو یلحق الشیء که انشاءالله خواهیم گفت، حالا اون رو مطرح میکنیم. پس این دوتا اشکال هست. اولا اصالت و سلام مجالی ندارد. ثانیا برفرض ما یه همچه اصلی به عنوان اصالت و سلام داشته باشیم، مشکل غرر رو برطرف نمی کند. غرر وجود علمی میطلبد، اصالت و سلام وجود عینی تعارف ثابت میکند. این میگه در خارج هست، اما شما مطمئنی یا نه؟ نه. وقتی مطمئن نیستی میشه قرار دیگر. پس این دوتا اشکال تو این اصالت السلام هست. میمونه یه مطلبی که ما از اون راه بخواهیم مثلا طمأنینه حاصل بشه که به وسیله اون طمأنینه وسوق قرار برطرف بشه، و اون این است که این قاعده از زنو یلحق الشیء بالعام الاغلب یک چیز اغلایی است و این هم طمأنینه آور است، هم اغلایی است هم طمأنینه آور. و بیان ذلک این است که اشیا خلقتن سالمن، یعنی قالب اشیا اگر دام است، اگر گیاه است، اگر میوه است و اگر موجود دیگر است، این چیزی نیست که طبعا وقتی رویده میشه یا متولد میشه یا به دنیا بیاد ناقص باشه یا معیب باشه، اینطور نیست. طبع اولی اشیا سالم است و اگر بخواهد فاسد بشود یا در اثر مرور زمان اقتضا و دوام خود را از دست میدهد، مثل که میوه که مدتی بمونه، یا در اثر برخورد حرارت زیاد یا برودت زیاد این میوه از بین میره که مانعی پدید میآید به جلو دوام صحتی رو میگیره، این هست. اگر یک کالایی قبلا سالم بود و مقداری هم نگذشت که ما بگوییم طبعا فاسد شده، در چنین فضایی ممکن است که اطمینان حاصل بشه به اینکه وضع قبلیش صحیح بود الان صحیح است، برابر او اقدام بکنه و قرار نباشه و دیگه استصحاب نیست، این شک لاحق نیست. یه مقدار که تأمل بکنن این شک برطرف میشه، اطمینان دارن به غالبا اینطوره، اطمینان دارن به اینکه وضع سابق هست. این یک باز استصحاب نیست، شبیه استصحاب است ولی طمأنینه حاصل است نه شک. مطلب چهارم، پس مطلب اول و دوم اون دو تا اشکال بود که گذشت، مطلب سوم اینه که در این گونه از موارد اگر بنای عقلا این است که حکم بقا رو بر مثل حکم حدوث میدونن، رو طمأنینه است نه روی تعبد. مطلب چهارم همون از ظن و الهوشه بشه عمل اغلب است و این است که یک کالایی رو آوردن برای عرضه در بر فروش، این شخص هم از سابقش با خبر نیست، یا سنا مصنوعی است یا طبیعی است یا نظیر محصولات کارخونه است یا نظیر محصولات باقی است، امر طبیعی است یا امر. این شخص که میخواد بخرد میگوید غالب اشیا غالبا سالم پدید میآیند، در حین پدید آمدن فاسد نیست. میوه ها این طورن، گیاه ها این طورن، دام ها این طورن، صنایع نساجی این طورن، صنایع دستی دیگه این طورن، کارخونه دیگه این طورن که غالبا سالم به دنیا میآید، مگر یکی از این دو عامل به سلامت اون آسیب برسونه، یعنی گذشت زمان طولانی که اقتضای او رو میگیره یا پدید آمدن موانع تند که مانعی است برای دوام سلامت، وگرنه طبعا اشیا سالمن. این کالایی که میخواد بخرد و بعضی هم فاسدن، یعنی همه مصنوعات کارخانه سالم نیست، 10% فاسدن، همه میوه های باغ وقتی طلوع میکنن ظهور میکنن سالم نیستن، بعضی هم زده دارن و فاسدن، یعنی همه اون در بدء پیدایششون فاسدن، 10% فاسدن، 90% سالمن. مصنوعات کارخونه اینطوره، محصولات باغها اینطوره. یک محصول باقی طبیعی، یک محصول کارخونه ای و مصنوعی، حالا میخواد بخره نمیدونه که این جزء اون 90% است یا جزء اون 10%. اینجاست که قاعده از ظن یلحق الشیء بالعمل اغلب جاریست که تو اصوله. این قاعده از ظن یلحق الشیء بالعمل اغلب مثلث سه ضلعی است، یک ضلع اکثری داره، یک ضلع اقلی داره، یک ضلع مشکوک. یعنی میوه ها 90% سالمن، یک ضلع 10% فاسدن، دو ضلع. این میوهی که میخواد بخره نمیداند که جزء این 90% است یا جز اون 10% میشه ضلع سوم. در این گونه از موارد از زنو زن پدید میآید، از زنو یلحق الشیعه ای الشیء المشکوک، از زنو یلحق الشیء المشکوک بل اعم الغالب لن نادر المغلوب. یعنی اگر خواستیم میوه تهیه کنیم شک کردیم که آیا این جزء 90% است یا 10%، مزنه حاصل میشه که این جزء 90% است نه جزء 10%. این رو تو اصول مطرح کردن در غیر موردی، بعد هم گفتن دلیلی بر حجیت این گونه از زنون نیست. اگر به حد طمأنینه برسه و زن متاخم، نه متآخم، این باب تفاعل نیست، باب مفاعل است، زن متاخم مثل مضارب، اگر زن متاخم مقارن مقارب حاضر شد حجت، اگر نکنه. خب پس از زنو یلحق الشیء المشکوک بل اعم الاغلب لن نادر المغلوب. اگر این شد در حد زن عادی بود، این که رافع قرار نیست، بازم کافی نیست. اما اگر در زن متاخب علم بود، طمأنینه آور بود، رافع قراره، بله حجته. ما که در اون بحث‌های قبلی به عرض رسید که قرار نظیر سفر و امثال ذالک نیست که دو طرفش تهدید شده باشه یا یک طرفش تهدید شده باشه. درباره اون بعضی از دماغ قلیل و کثیر و متوسط مرزبندی شده، کرسوف گذاری شده، پاپنبه گذاری شده، چقدر نفوذ بکنه چقدر نفوذ نکنه، همه مرزا مشخص شد. اما یه همچه مرزی تو این گونه از مسائل نیست که، اینا که حقیقت شرعی هم که نداره. بنابراین اگر مرزبندی نشده و اگر فقط قرار نهی شده و نفی شده، چون حقیقت شرعی ندارد، ما ایم و وجدان ما و درک مردمی مردم، خودمون هم جزء مردمیم دیگر، کجا احساس خطر میکنیم، کجا احساس آرامش میکنیم. هر جا احساس خطر کردیم میشه قرار و معامله باطل است، هر جا احساس آرامش کردیم معامله صحیح است، اگر خلاف در آمد خیار داریم. پس این از زنو که مطلب چهارم بود، از زنو یلحق الشیء المشکوک بالاعم الغالب لن نادر المغلوب، اگر زن عادی بود که رافع قرار نیست. اگر زن متاخم به مقارن علم بود، تو معنی نابارت بر قرار برطرف میشه. وقتی قرار برطرف شد دیگه نه نبیان به القرار نیست و بنا آقلا همینه. مطلب دیگه این که در فرماشات مرحوم ایروان رضوان الله علیه سه شاهد اقامه شد که کلمات شیخ طوسی و شیخ مفید ناظر به بطلان معامله است، نه ناظر به اینکه معامله صحیح است و خیاری است. یکی از اون شواهد سگانه این بود که این دو بزرگوار گفتن که ول متبایعانه بالخیار، چون متبایعان خیار دارن معلوم شد معامله باطل است، وگرنه اگه معامله عادی بود خب مشتری خیار داشت نه طرفین. این سخن صحیح نیست، برای اینکه گاهی ممکن است که البته این نکته در بحث دیروز به طور گذرا اشاره شده، ممکن است که از دو جهت این معامله مشکل داشته باشه، از یک جهت مشتری مقبول شده باشه، از یک جهت بایع خیار دو طرفی باشه. اما اونچه که جلوی استشهاد ایشون رو میگیره تعبیر قاضی است، قاضی ابن البراج، ایشون فرمودن به این که اگر یه همچه کاری کرد یتخیر المشتری، دیگه نفرمود یختار و یتخیر المتبایعان. شما اگر در صدد تبیین کلمات قدمایی، قدما همشون متبایعان نگفتن، خب این قاضی ابن البراج هم که فرمود مشتری مختاری است. خب مطلب دیگه این که خب پس تا اینجا روشن شد که محور اصلی قراره، قرار که برطرف بشه معامله صحیح است و هرگز نمیتوان گفت که معامله میکنیم اگر فاسد درآمد خیار داریم و اگر صحیح شد معامله لازم است. برای اینکه این رو همه این بزرگان فرمودن به اینکه خیار متفرع بر صحت معامله است، نه مصحح معامله. معامله رو درست نمیکنه. معامله درست به صحیح حکمش اینه یا لازم است یا خیاری. معامله خطری و قراری باطل است. نه اینکه انسان بگه ما اقدام میکنیم اگر خلاف درآمد خیار داریم، اون درست نیست. حالا این دو تا فرع حکمش روشن شد. فرع اول این بود که لا یفسده الاختبار. فرع دوم این بود که یفسده الاختبار، مثل تخم مرغ و امثال زاله، اگه کسی باید اختبار بکنه ببینه سالم است یا نه، خب دیگه کلش از بین میره. در اونجا که لا یفسده الاختبار چندین راه داشت، یکیش اختبار بود. در اونجایی که یفسده الاختبار تنها راهش مسئله تصریح به شرط، تضمین شرط، براءت از عیوب به اون معناسه و امثال ذالک است. لکن مرحوم شیخ طوسی ظاهرن صاحب مبسوط رضوان الله، ایشون میفرما اینجا هم شما باید تفصیل بدید. در بعضی از امور هست که اگر اختبار بکنید بخواهید رو بشکنید و شفاف درونش ببینید، بله فاسد میشه. اما اگر بخواهید یه راه خاصی ظریفانه و کارشناسانه انجام بدید، اختبار بکنید، فاسد نمیشه. یا اگر مثلا آسیب دید، آسیبش تحمل پذیر است، اینا باید اختبار بکنید. بعضی از امور است که بخواید باز کنی کاملا یفسد الاختبار، نظیر تخم مرغ. اما اگر یک وسیله داشته، یه سوزنی بود، راه دیگری بود خیلی ظریف که آدم بتواند این رو بدون اینکه بشکند اختبار کند، این عیب نداره. خب حالا یه فرع مشترکی هست بین این دو فرع. فرع اول اون بود که ما لا یفسد الاختبار، فرع دوم این بود که یفسد الاختبار، راه حل برای نجات از غرر مشخص شد. اما حالا اونجایی که لا یفسد الاختبار یا اونجا که یفسد الاختبار، طبق معامله صحیح خریدن، یعنی وثوق پیدا کردن به صحت و خریدن، بعض این که تخمون را یا این گردو را یا این میوه را یا این هندوره را باز کردن، دن فاسد است. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه این فرع را ضمن فرع دوم ذکر کرد، یعنی ضمن ما یفسده الاختبار ذکر کرد، ولی این در فرع اول هم هست دیگر. چه اون کالایی که لا یفسده الاختبار، چه اون کالایی که یفسده الاختبار، در هر دو این فرض هست که اگر شکندن فاسد در آمد. در اینجا مرحوم شیخ فرمود که دو حال داره، دو صورت. یک صورتی هست که این فاسدش قیمت داره، منتها کمتر میارزه. این هندونه با اون وضعی که فکر میکردن نیست، اما الان بیارزش نیست که بندازن دور، قیمت داره منتها کمتر. این گردو که حالا سیاه در آمد یا مثلا کم مغز در آمد، قیمت داره منتها کمتر. یه وقتی پوکه محصه پوکه، این فاسد است که لا قیمت داره. به تعبیر اونها سابقا چون وسائل سوخت و سوز نبود، این رو جای هزوم می سوزوندن. این هیچ قیمتی نداره مگر اینکه سوخت و سوز میشه. یه وقت هست نه، مغزش پر نیست، قیمت داره تا کمتر. این دو صورت در هر دو فرع هست. چه فرعی که یفسد لا یفسد و اختبار که فرع اول بود، چه اونی که یفسد و اختبار که فرع دوم. اگر چون چه فاسد در آمد، این معامله خب صحیح بود، برای اینکه قیمت دارد. اگر صورت اولا باشد که بی قیمت است اصلا، این معامله باطل. چرا؟ برای اینکه البیع ما هو، البیع ما هو، بی تبدیل و مال به مال. بی که هبه نیست که انسان مال رو به دیگری بده، که بی تبدیل مال است به مال دیگر. پس عنصر محوری بی تبدیل مال الف به مال باز، این خریدار پول داد در قبال لاشی، اینو میگن لیسه تامه، یعنی میگن بیعی حاصل نیست، بیعی حاصل نیست اصلا. یه وقتی میگیم بیعی حاصل نیست، یه وقتی میگیم بیعی حاصل شده باطل است. مثل این که میگیم اصلا خدای سبحان به این شخص فرزند نداد، این لیسه تامه است. یه وقتی میگیم نه فرزند داد ولی مرد، این لیسه ناقص است. یه وقت از اصلا بی حاصل نمی شود، مثل اونجایی که سمن باشه مسمن نباشه، مسمن باشه سمن نباشه، این که بی نیست. چرا؟ البیع ما هو البیع تبدیل مال به مال، عنصر محوری بی دو تا ماله، این که هبه نیست که. اگه یک طرف مال باشه یک طرف لاشه، این اصلا بی نیست، نه بی فاسد است. نه هم اگر چون چه دو طرف باشه منتها بعضی از شرایط رو از دست بده، بله این بیع فاسدی است، بیع فاسدون، نه اینکه بیع نیست. در اون جایی که اصلا وقتی که شکستن این تخم مرغ را یا هندون را، دیدن فاسد محض است، لا قیمت له، این کشف از بطلان معامله میکنه، نه که خیار داره، معامله واقع نشده، این صورت معامله بود، اینا نمیدونستن. اما اونجایی که برای مکسورش قیمت هست و برای معیبش قیمت هست، این شخص مخیر است بین امور سگانه، یکی این که رد میکنه، یکی این که امضا میکنه بی عرش، یکی این که امضا میکنه با عرش. در خیارات دیگر مخیر بین قبول و نکول است دو امر، در خیار عیب مخیر بین سه امر است، بین فسخ، بین قبول بی عرش، بین قبول مال عرش، امضای مال عرش. اینجا از این قبیل که میتوان کار بکنه. خب پس اگر برای مکسورش قیمتی نباشه که معامله باطل است، و اگر برای مکسورش قیمتی باشه که معامله صحیح است، منتها خیار عیب دارد. منتها یه فرعی رو مرحوم شهید در دروس، بعض از کتاب دروس ظاهره فرمودن که این یه قدری بعید به نظر میاد، لذا غالبا به فرموش مرحوم شهید این نقد رو وارد کردن. حالا که وقتی شکندن دیدن که این ما کارا فاسده است، این میوه فاسده است، این گردو یا تخم فاسده است، معامله باطل است. معامله کی باطله؟ در ظرف شکستن و ظهور فساد باطل است، یا کشف بکنیم از همون اول باطل بود؟ غالب فقها رضوان الله علیه فرمودن کشف بکنیم از همون اول باطل بود. این بزرگوار در دروس میفهمد به این که این معامله که صورتاً بسته بود و صحیح بود، الان فاسد می شود، نه از قبل. بعضی ها که بر مرحوم شهید اشکال کردن گفتن که بطلان این سخن واضح است، معامله اصلا واقع نشده، چون معامله تبدیل مال به مال، این که همون به خلاف هو واضح، یعنی بطلان این معامله واضح است، روشنه. خب حالا تفاوت فقهی فراوانی دارد، تنازع حقوقی باید همینجا سر میشه. اگر در این اثنا آثاری داشت، مال کیه؟ حمل و نقلی شد، مال کیه؟ اگر این کالا را از جای خریدن آوردن اینجا تحویل دادن، سوار کامیون کردن، یک وانت بار کردن آوردن، دیدن همشون فاسده است، این کرایه را کی باید بده؟ این مال کیه؟ اونجا که خریدن سر باغ، خب خیال کردن این ماها درسته، بعد وقتی که آوردن عرضه کردن، میبینن همشون فاسده. خب کرایه هم نقل مال کیه؟ اینجا فاسد شد یا هم اونجا فاسد بود؟ اگر معامله از اونجا فاسد بود، خب حمل و نقل اون فروشنده باید بده. اگر ما کالا اینجا که کشف خلاف شد اینجا معامله اینجا باطل شد، پس در بین راه خریدار مال خودش داشت منتقل میکرد. در حمل و نقل این طور آثار دیگری اگر باشه مترتب است مانند اون. خب بر تقدیر حق این است که این کالا این معامله از اول باطل است و هر گونه خسارتی هم متوجه باشه متوجه فروشنده است و متوجه خریدار، برای اینکه بار او رو داشتن میکرد، معامله نبود، اون صورت معامله بود. حالا فروع متفرعی هم هست که چون بعدن بعد آیون بحث دارن دیگه اش بشه ادامه ندیم. والحمدلله رب العالمین.